بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 17 آبان سال 1400 هست. درس خارج حج 160 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام الاصر و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. مرحوم شیخ طوسی در نهایه صفحه 226 در شماره مسئله 133 می فرماید: و من شرب لبن زبیت فی الحرم کان علیه دمون و قیمت اللبن معن. یعنی هر کسی که در حرم شیر آهو را بنوشد، کفارش این است که یک گوسفند قربانی کند و قیمت لبن را هم بدهد، یعنی اون هم بعنوان صدقه بپردازد. یعنی دو تا جریمه داره، یکی شات و یکی هم قیمت لبن. دلیل بر این مطلب روایتی است که در تهذیب جلد 5 صفحه 371 سلسله حدیث 1292 محمد ابن الحسن السفار عن محمد ابن الحسین ابن ابو الخطاب عن محمد ابن اسماعیل ابن بزی عن صالح ابن عقبه عن یزید ابن عبدالملک عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل مر و هو محرمون فی الحرم فاخذ عن ذا زبیت فاحتلبها و شرب لبنها قال علیه دمون و جداء الحرم ثمن اللبن. خب یه یعنی ابن عبدالملک نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، میفهمید امام در باره فردی که در حال عبور بوده و محرمم بوده و داخل حرمم بوده، میگیرد یک ماده آهوی را میدوشد و شیرش را مینوشد. انز ماده است، انز زبیتن یعنی آهوی ماده را. جریمش چی هست؟ امام فرمود که چنین فردی باید دم یعنی شات را قربانی کند، گوسفند، و علاوه بر این حرم هم مجازاتی دارد، مجازات حرم هم ثمن لبن را باید بپردازد. یعنی یه مجازات احرام داره که دم هست، یه مجازات حرم داره که در حرم واقع شده و اون ثمن لبن هست. مرحوم صاحب حدائق این مسئله را مطرح کرده در جلد 15 در الهدایق الناظره جلد 15 صفحه 281 مباحثی را در حول این مسئله در اونجا مطرح کرده. ایشون می‌فرماید که اول فتوای شیخ نقل میکنه که کسی که ماده آهوی را شیرش را بنوشد، بر گردن او هست که گوسفند بدهد و قیمت شیرم بدهد. ایشون میگه ذکره الشیخ و جمع من الاصحاب. این مسئله را هم شیخ مطرح کرده و عده‌ای از اصحاب هم این را مطرح کردن و همینجوری فتوا دادن. ایشون میفهمند دلیل این مسئله همون روایت شیخ در تهذیب که الان خوندیم، روایت یزید ابن عبدالملک. ایشون یک اشکالی به این روایت کرده، خود صاحب حدائق. بعدم یه چیزی تو اشکال از مدارج نقل میکند، اون اشکال های مدارج رو جواب میده. اشکالی که خود ایشون داره به این روایت، ایشون میفهمه که این روایت موردش با فتوای شیخ تفاوت داره، زیرا در این روایت آمده است که احتلبا و شربا، یعنی بحث برده روی این که ماده آهو را گرفته و دوشیده و خورده، ولی اصحاب مسئله شون اونجا که نوشیده باشه، صحبتی از دوشیدن آهو نیست. پس کنه این روایت موردش متفاوت با فتاوای علما. عبارتشون اینجوریه: و مورد روایه حل بود ذبیه ثم شرب لبنها، و عبارتهم فی المقام که ما نقلناه خالیت من ذکر الحلب مرتبت علی مجرد شرب و هوا خروج عن موضع النص. ایشون میگه محل فتوای علما شرب لبن هست و ذکری از دوشیدن نیست، ولی روایت هر دو را آورده، هم دوشیدن و هم نوشیدن. چنده مثلا این روایت نمیخورد به سند باشه برای این فتوا. ما عرض میکنیم که این اشکال وارد نیست، اشکال صاحب هدایت وارد نیست. چرا؟ چون از نظر عرفی احتلاب دخلی در مطلب نداره، عرفاً دخالت نمیدن. دوشیدن طریق است، اونی که موضوع است شربه. ظاهرن علما درست استفاده کردن از روایت که گفتن مستند روایت شیخ این هست و خود شیخ هم در تحصیب به همین استدلال کرده. این واضحه که احتلبها و شربها احتلاب نقشی نداره، اونی که نقش داره شربه. لذا در آخر روایت هم به اصطلاح می فرماید که علیه دمون جزاء الحرم ثمن لبن، یعنی برده بحث را روی لبن، شرب لبن، دخالت در احتلاب نداده. خود روایت هم ازش استفاده میشه که ثمن را برده لبن، یعنی لبن موضوعیت داره، شرب لبن. بنابراین دوشیدن هیچ نقشی نداره. میشه گفتش که از باب طریق هست، مقدمه هست برای روی این جهت. اشکال صاحب حدائق به دلالت روایت وارد نیست، بنابراین از نظر دلالت روایت تمام. در ادامه صاحب حدائق از مدارک، صاحب مدارک مطالبی رو نقل میکنه. میگه ورد در روایه فی المدارک، یا رد در روایه فی المدارک به ضعف سند لجهالت الراوی، و بعن من جملت رجالها صالح ابن عقبه و قیل انه کان کذابا غالیا لا یلتفت الیه ثم قال والمتجه اتراه هذه الروايه لضعفها والاختصار على وجوب القيمه في الجميع لانه على هذا التقدير يكون مما لا نص فيه. خب اشکالی که صاحب مدارک کرده به این روایت اشکال سندی هست. یکی این که ایشون میگه راوی این روایت که یزید ابن عبدالملک باشد، این مجهوله و وضعش مثلا از نظر رجال روشن نیست. اشکال دیگر در رجال صالح ابن عقبه واقع شده و قیلی گفته است که این صالح ابن عقبه فرد کذابی بوده، هم کذاب بوده هم قالی بوده، و به این جهت مثلا به روایاتش نباید اعتنا کرد. روی این جهت ایشون روایت را بسته گذاشتی کنار و گفته اصلا این روایت را میدادیم کنار خاطر همین ضعف، و اکتفا کرده بر اینکه در اینجا باید قیمت همین لبن را بدهد، دیگه دم بر او لازم نیست، یعنی جریمه دیگری بر گردن شخص نیست، شاد به گردنش نیست. این فرمایش صاحب مدارج هست، به اصطلاح که صاحب حدائق نقل میکنه و میگه چون روایت را وقتی ما گذاشتیم کنار از موارد لانصفیح میشه، موارد لانصفیح هم دیگه جریمه نمیتونیم برش بیان کنیم، همین قیمت لبن را بدهد کافی هست. خب صاحب جواهر، صاحب حدائق چند تا اشکال به صاحب مدارج کرده، 4 تا، الان ما 2 تاش را در اینجا صحبت میکنیم. اشکال اول این است که ایشون میگه که شما که میگه این روایت ضعیف هست، شما بر اصطلاح جدیدی که علامه درست کرده روی اون اصطلاح داری شما این روایت را تضعیف میکنی. ضعف روایت بنابر مسلک قدما نیست، این مسلکی است که تقریبا علامه درست کرده، این اصطلاحات صحیح و غیر صحیح و ضعیف و حسن و اصطلاح ثقه و اینا اصلا در میان قدما نبوده. حالا ایشون مفصل این بحث را صاحب مدارج در مقدمات حدائق، صاحب حدائق در مقدمات حدائق بحث کرده. ایشون میگه خب حالا بر فرض مبنای شما که شما با اصطلاح جدیدی که درست کردید این روایت را ضعیف میدانید، ما که این اصطلاحات شما را قبول نداریم، اما بر فرض پذیرش این مطلب خب مجبور به عمل اصحاب، جبران میشه این ضعف به عمل اصحاب، چون همون آیونی که تقسیم کردن به ضعیف و غیر ضعیف، روایت ضعیف را میگن با عمل اصحاب جبران میشه و پذیرفتن، و این قاعده کلیه است پیش علما. و خود صاحب مدارک هم در خیلی جاها همین قاعده را پذیرفته که ضعف روایت با عمل اصحاب جبران میشه. خب ایشون میگه که بس مشکلی نداره که حالا برفر گیرم هم به نظر شما ضعیف باشه روایت، وقتی میگه شیخ گفته اصحاب این عمل کردن، عمل اصحاب جبران میکند ضعف روایت را و از روایت مشکلی نداره. این جواب اول. اما جواب دوم این که شما میگید که صالح ابن عقبه را اشکال کردید و میگی که مثلا او کذاب قالی هست. ما 2 تا صالح ابن عقبه داریم، یکی صالح ابن عقبه ابن خالد اسدی هست که ایشون صاحب کتاب بوده و این کتاب را از محمد ابن اسماعیل، اونم از محمد ابن ایوب، اونم از امام علیه السلام نقل کرده که نه تنها موثق بوده، صاحب کتاب بوده و علما از این کتابش به اصطلاح استفاده کردن. و فرد دیگری هم از صالح ابن عقبت ابن قیس ابن سمعانه، این دومی هست که طعنه زدن بر او به این اشکالی که مثلا کذاب قاهلی هست، اونجوری چلان صاحب مدارک نقل کرد، مثلا نباید به حدیثش توجه کرد. بعد صاحب حدائق میگه که خب شما در روایت چرا اینه حمله بر اون دومی میکنی، چه بسا بعیده که دومی مراد باشه. بلکه اون اولی که موثقه مراده، زیرا اون صالح ابن عقبت ابن قیس ابن سمعان معمولا از امام بدون واسطه نقل میکنه، در حالی که الان روایت ما با واسطه نقل شده. خود این معید است که این را حمل کنیم بر اون عقبه‌ای که آدم خوبی بوده و موثق بوده، یعنی بر به اصطلاح عقبت ابن خالد اسدی حمل کنیم. خب این فرمایش را ایشون فرمایند و جواب دادن که دلیلی نداره که ما حمله بر صالح ابن عقبه ضعیف بکنیم این را. بعدم در ادامه میگه که حکم را بخواییم به غیر آهو سرایت بدیم، مثلا بگیم در بقره وحشی هم شیرش را کسی خورد همین حکم دارد یا نه، وجهان هست. از هر این است که اونجا این حکم جاری نیست بلکه مختص به آهوی ماده است. خب این مطالب را صاحب حدائق در جلد 15 صفحه 281 تا 282 فرموده. خب در اینجا چند تا نکته ما عرض بکنیم. دلالت که گفتیم تام و اشکال صاحب حدائق هم گفتیم وارد نیست، این از نظر دلالت. از نظر سند هم فرمایشات صاحب حدائق بسیار خوبه و اشکال سندی هم وارد نیست. علاوه بر این روایت در تهذیب ما سابقا بارها تذکر دادیم، روایاتی که در کتب اربعه هست وقتی معارض نداشته باشد نیازی به بررسی سندی ندارد و حاج آقازاده همدانی رحمت الله علیه مشیش همین بوده، علمای زیادی مثل مرحوم سید یزدی مشیش همین بوده و مفصل این بحث را ما در مقدمه تفسیر بیان الاعتراض جلد اول اونجا بحث کردیم. لذا اینها اصلا نیازی به بررسی سندی نداره. لذا علاوه بر این که خب ایشون هم فهمیده که عمل اصحاب هم که پشتش هست دیگه، نورون الان نور. مضاف بر اینها مطالبی در معجم رجال آیخویی هست، ایشون در اونجا یکی می فرماید که عقبت ابن صالح و یزید ابن عبدالملک هر دو اینها در سند کامل زیارات آمدند، در باب 65 حدیث 15 از سند کامل زیارات هم عقبت ابن صالح باقی شده که از یزید ابن عبدالملک نقل کرده، یزید ابن عبدالملک نقل کرده و آدرسش هم در معجم الرجال جلد 21 صفحه 125. خب همه میدونیم که یکی از به اصطلاح مصححات و مجوزات ثقه راوی وجودش در سند کامل زیاراته و خب اگر این دو نفر در سند کامل زیارات واقع شدن که واقع شدن، متیه در باره صحبت ضعفش نباید اشکال کسی بگیرد، ضعفی نداره. و ایشون در ادامه در معجم حدیث رجال حدیث در صفحات در جلد 23 صفحه 271 وقتی که یزید ابن عبدالملک را مطرح می کند، ایشون در اونجا موارد زیادی را نقل میکنه که یزید ابن عبدالملک عقبه ازش نقل کرده، صالح ابن عقبه ازش نقل کرده، هم در کافی هم در تهذیب هم در من لایحه الفقیه جای دیگه اونجا هست که در اونجا هم نقل شده. مثلا ایشون میگه که روا عن ابی جعفر، همین یزید بن عبد الملک، روا عن ابی جعفر و روا عنه صالح بن عقبه در کتاب کافی جلد یک کتاب 4 باب 114 حدیث 6 باز میگه روایت کرده از امام صادق علیه السلام و با صالح ابن عقبدش نقل کرده در کافی جلد 2 کتاب 1 باب 81 حدیث 2 و باب 86 حدیث 19 و جلد 4 کتاب 3 باب 109 حدیث 13 و باب 114 حدیث 3 و باب 233 حدیث 3 و در تهذیب جلد 5 حدیث 1292 و 1627 و باز روایت کرده از او صالح ابن عقبه، عقبه خیاط یا قمات، باز در کافی جلد 6 کتاب 6 باب 101 حدیث 15 و همینطور روایت کرده از امام باقر و امام صادق و امام کاظم علیهم السلام و همچنین روایت کرده از همین یزید بن عبدالملک صالح بن عقبه در تهذیب جلد 10 حدیث 510 و باز روایت کرده از پدرش و روایت کرده دو خیبری در تهذیب جلد 6 حدیث 18. خب این هم مواردی است که یزید بن عبدالملک در سند این روایات واقع شده و روایت زیادی را نقل کرده. و در جلد 21 صفحه 125 آقای خویی می فرمایند که وقع به عنوان یزید بن عبدالملک فی اسناد جملت من الروایات تبلغ 11 موردا. یزید بن عبدالملک در سند روایات متعددی واقع شده که 11 روایت هست. خب الان شما ملاحظه می فرمایید که شخصی که در روایت های کاف، در روایت کافی واقع شده، در تهذیب واقع شده، اونم نه در یک مورد نه در دو مورد، خب یه همچین شخصی نمیشه باید به این آسانی گفته که بله این آقا مجهول است و نمیشد و اینا از اصحاب امام ششم شمرده شده، از اصحاب امام باقر شمرده شده. اینا رو نمیتونیم به همین آسانی بگیم که بله این راوی رو ما نمیشناسیم پس روایتش رو میذاریم کنار. راجع به صالح ابن عقبه هم آقای خویی میفهمه صالح ابن عقبه، عقبه ابن قیس، و قبه دل عنوان فی اسناد عدت من روایات تبلغ ما و اثنین و عشرین مولدا در مجمع رجال جلد 10 صفحه 82 میگه صالح ابن عقبه ابن قیس فی این عنوان در سند 122 روایت واقع شده. حالا ما میخواییم چون مختصر صحبت بکنیم به همین مقدار اکتفا کردیم و اگر شما خواسته باشید میتوانه تحقیقات بیشتری هم انجام بدید. لذا قرائن زیاد واضحه که صالح ابن عقبه اون صالح ابن عقبه دروغگونی که شما الان سرسلا کافی را بزنید، در همین کامپیوتر بزنید. حالا آقای خویی میفرماید که در سند 120 تا به عنوان صالح ابن عقبه ابن قیس میگه واقع شده، اما خود صالح ابن عقبه بدون همون قیسش شاید چند صد روایت داشته باشد. حالا شما نگاه بکنید، تحقیقات بیشتر بکنید. لذا به این آسانی آدم نمیزد که فورا بیاد به صالح ابن عقبه واقع شده در اینجا و این مثلا کذاب است و ضعیف است و اینها. خیلی اینطور صحبت کردن به نظر ما صحبت مناسبی نیست. صاحب مدارک مرد خیلی ملایه، انصافا خیلی اهل دقت هست، نمیشه از انصاف گذشت و گفته هاشون راجع به روایات اینها خیلی گفته های خوبی. منتها راجع به سند اشکال های سندی دچار یک نمیدونم به مقدار کم لطفی شده نسبت به اینجوری سند رو بررسی نمی کنه که ایشون می کنه. و اگر به این شکل باشه شما باید یک سری روایات خیلی قابل توجهی را بذاری کنار. نه اصلا همونطور که صاحب حدائق در ابتدای مقدمه حدائق فرموده، این روایات پاکسازی شده در زمان امام عسکری، عرضه بر امام عسکری شده. اصلا ما خیلی کاری به سند نداریم، بررسی سندی نداریم. بله در مواردی تعارضی واقع بشه اونجا خب ناچاریم یک ممیزاتی یه ترجیحات را مراعات بکنیم، اما اونجایی که تعارضی در کار نیست، روایاتی را که صدوق نقل میکنن، تحذیب نقل میکنن، کافی نقل میکنن، در کتب اربعه ما هست، اونم فردش نه در یک سند نه در دو سند، همینجوری ما بیم بگیم که بله این عقبه ممکنه همون فرد نمیدونم جاهل باشه و قالی باشه، ضعیف باشه، چوری نیست. و علما حساب شده در این جاها صحبت میکنن و اینجور صحبت کردنها ظاهرن مغربی نداره که صاحب مدارک فرموده. متاسفانه این فکر صاحب مدارک یه مقداری امروز در حوزه های ما هم آمده و بعضی از معاصرین هم خدا رحمتشون بکنن از اون مشی سلف صالح در اواخر عمرشان مرور کردن و گرفتار همین مباحث شدن که خیلی راجع به سند گیر میدن و اینها، ولیکن مشی قدما و اصحاب این نبوده. ما هم مشیمان این نبود که خیلی در ورود پیدا بکنیم، بحثای سندی بکنیم. حالا در خصوص این مورد ما خواستیم بگیم که اگر شخصی در هر مورد وارد بحث بشود، بسیاری از اشکالهایی که بعضی از این آیین کردن به سند این اصلا وارد نیست و از کم لطفی هست. خب در این مسئله تمام شد، بنابراین مسئله تامه و باید یک گوسفن بدهد و قیمت شیر را هم بدهد. در مسئله بعدی یعنی در مسئله 334 در اونجا شیخ می فرماید که باز در صفحه 226 و ما لا یجب فیه دمون مثل الاسفور و ما اشبهه اذا اصابه المحرم فی الحرم کان علیه قیمتان. بعضی از حیوانات هستن که دم نداره، یعنی گوسفند برش نیست، مثل گنجش و شبیه گنجش. اگر خاطرتون باشه در کبوتر دم بود، یعنی باید گوسفند میداد، اما گنجش حجمش کوچیک‌تره و نظیر گنجش اونها که حجمشون در اندازه گنجشه، اونا دم نداره، اونا گوسفند نداره. اگر شخصی گنجشی را در حرم سیر کرد یا مانند گنجشی را، اینجا به جای دم باید قیمت بده، یعنی یه قیمت، یه درهم برای این که در احرام بوده، یه درهم هم برای این که در حرم بوده. نظام می فرمانه که مالا یه جفیه دمون مثل الاسفور و ما اشبهه ایسا اصابه المحرم فالحرم کان علیه قیمتان. اینجا دو تا قیمت باید بده که هر قیمت هم گفتیم که یه درهم حساب میشه، یه دو تا درهم باید بدن. خب دلیلی بر این مسئله ما داریم؟ بله دلیل در تهذیب جلد 5 صفحه 371 سلسله حدیث 1293 در اونجا روایت اینه سعد بن عبدالله ان محمد بن عیسی ان یاسین الزریر ان حریر امن حدثه عن سليمان بن خالد قال سألت أبو عبد الله عليه السلام ما في القمري والزنجي والسماني والأسفور والبلبل قال قيمته فإن أصابه المهرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه الدم. میگه من از امام صادق علیه السلام پرسیدم راجب قمری، راجب زنجی، زنجی هم یه نوع گنجشه، راجب سمانی، اونم یه نوعی پرندهه، راجب گنجش بلبل. گفتم اینها را اگر کسی سید کند تکلیفش چیه؟ امام فرمود باید قیمت اینها را بدهد و اگر محرم بوده در حرم همچین اتفاقی افتاده باید دو تا قیمت بدهد، ولی گوسفند برش نیست. قرار دیند که از این روایت استفاده میشه اونهایی که دم ندارد مثل این حیوانات در حرم اگر اتفاق بیفتد قیمت دوبله میشه، یعنی دو تا قیمت باید بدهد، قیمتان باید بدهد. در روایت در مسئله بعدی، مسئله 135 میفهمد و ما یجب فیه تضعیف هو ما لم یبلغ بدنه فاذا بلغ ذلك لم یجب علیه غیر ذلك. یعنی مواردی ما داشتیم که جریمه دو برابر میشد، مثلا میگفتن دو تا قیمت بده یا سه تا قیمت بده. اونجایی که دوبله میشد یا سوبله میشد، مرحوم شیخ میفهمد این مربوط به جایی که به گردن شخص شتر نیامده باشه. اما اگر جریمه او مستوجب شتر شده، دیگه غیر از شتر چیز دیگری بر گردنش نیست. مثلا اونجایی که شتر مرغی را میکش، تو باید بدنه بده. خب همون بدنه کافیه، دیگه در اونجا در داخل حرم هم اگر انجام بدهد فرق نمی کند، یه دوبله نمیشه به اصطلاح دو تا قیمت بخواهد بدهد، اینها نمیشه. اونجایی که باعث تضعیف بود، تضعیف یعنی مضاعف شدن بود، اونجایی که به حد بدنه نرسد. اما اگر جرمی از که مستوجب بدنه شده، بدنه دیگه همه اینها رو کافی هست، دیگه جریمه دیگری برش نیست. بعد این هم دلالت میکند روایتی در تهذیب جلد 5 صفحه 372 سلسله حدیث 1294. در اونجا نقل میکند محمد ابن الحسن صفار عن موسی ابن عمر الصیقل عن علی ابن اسباد عن الحسن ابن علی ابن فضال عن رجل قد سماه عن ابی عبدالله علیه السلام فی السیده یضاعفه ما بینه و بین البدنه فاذا بلغ البدنه فلیس علیه التضعیف. امام فرموش که راجع به سه که ما میگیم دوبله میشه، اونجاییست که فاصله او با بدنه محفوظ باشه، یعنی ما بین این جریمه سید ما بین بدنه اونجا مضاعف میشه. اما اگر رسید به بدنه بناشو که کفارش رو به بدنه بپردازد، دیگه در اونجا مضاعف در کار نیست، دو برابر سه برابر در کار نیست. کلن این که ما میگیم قیمت دو برابر میشود و نظاهر اینها در حرم اگر اتفاق بودد دو تا قیمت داره، در بیرون یه دونه، اون مضاعف ها تضاعف ها مربوط به جایی که جریمه بدنه نباشه، حالا مثلا شاد باشه و قیمت. اما اونجا که بنا شد شخص بدنه بدهد، دیگه در اونجا ما نمیگیم غیر از بدنه چه دیگری هم برگردن او بیاد، نه همون بدنه کافی هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.